ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هستید. در این فرصت برنامه هوشیار را میشنوید و پس از اون در ساعت 8 شنونده اقتصاد جهان هستید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه؟ هوشیار.
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 سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خیلی خوش آمدید.
مرسی، متشکرم.
دوستتون هنوز نیومدن
دیگه.
آقای سوری بازم مدرسه‌اش دیر شد. خب چه خبر آقای دکتر از دنیای هوش مصنوعی؟ قبل از اینکه بریم راجع به موضوع و مهمان رو صحبت کنیم، آن رسیدن.
آره، آقای سروری هم رسیدن. مهمترین خبر.
مهمترین خبر در دنیای هوش مصنوعی.
در دنیای هوش مصنوعی.
سلام.
سلام.
خوش اومدید. خوبی شما، بفرمایید. خب تا میکروفون رو تنظیم کنم شما بگید.
بله، خدمتتون اینه که مهمترین خبر اینه که انقدر اینترنت کند شده که دسترسی به هوش مصنوعی یا با مشکل و در واقع کندی و اختلال زیادی مواجه هستش.
خب با همین سرعت اینترنت تونستین رصد کنین خبرها رو در
یاد؟ آره، خبرها رو که میبینیم در واقع یه بخش زیادی جمنای یه نسخه جدید داره میده بیرون که قراره یه کولاک اساسی بکنه تو رقابت اوپن ای آی.
آقای سروری خیلی خوش اومدین. شما چه خبر؟
اخیراً هند در واقع رویدادی رو برگزار کرد به نام ای آی ایمپکت سامیت که رویداد خیلی بزرگی بود. نخست وزیرش هم توش حضور داشت، دست سم آلتمن و از اون سمت مدیر عامل گوگل بالا برد و دهلی نو میزبان رهبران هوش مصنوعی جهان شد و قطب جدید در واقع سرمایه‌گذاری های کلان هوش مصنوعی شد. به نظرم
کلا هند که میدونی آرش، آره، توی حوزه فناوری نقش مهمی در جی دی پیش داره. با سیاست گذاری دولت و حاکمیت هند در 30 سال گذشته، هند واقعا تو سطح آسیا شاید بگم یکی از قطب‌های جی دی پی، نقش فناوری در جی دی پی به خصوص فناوری اطلاعات در جی دی پی رو به عهده گرفت در سطح دنیا.
دقیقا این اتفاق بزرگی بود و قرار شد که دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تر رو به هوش مصنوعی.
عین ما.
آره دقیقا. رقبای آره سنگینی هم هستن برای ایرانی‌ها، هندی‌هایی که خارج از کشورن به خصوص. یعنی پروژه رو خیلی،
حالا من با هندی‌ها خودم مستقیم تو چند تا پروژه کار کردم. راستش اصلاً نمیشه گفت اونها باهوش‌ترن.
بله.
که نیستن به نظر
زیاد
من.
زیاد کار می‌کنن.
ولی سیاست گذاری نه، زیاد کار کردن هم کار. اگه شما در واقع در یک بردار درست کار نکنید نتیجه ای ندارید. نه، سیاست گذاری درست حاکمیت، سرمایه گذاری درست حاکمیت دلیلشه.
دقیقا. یه آمار دیگه هم که حالا من دیروزم منتشر کردم اینی که حدود 6.8 میلیارد نفر توی جهان هنوز از هوش مصنوعی استفاده نکردن و فقط 20% جمعیت جهان از AI استفاده میکنن، در حالی که ما فکر میکنیم خیلی زیاده و خیلی‌ها دارن از هوش مصنوعی
خیلی زیاده.
آرش،
رشد استفاده از یک فناوری اهمیت داره. اینکه در کوتاه زمان چگونه تعداد بیشماری آدم به یک ابزار وابستگی پیدا میکنه. الان میدونی که یکی از موضوعات وابستگی عاطفی به هوش مصنوعی و دستکاری عاطفیه، یکی از موضوعهایی که تو اتیک یا اخلاق هوش مصنوعی مطرح است در سطح دنیا. این مهمه که رشد انقدر نمایی بوده که حتما اون تعداد دیگر هم به زودی همین اتفاق براشون میفته.
کاربر روزانه هوش مصنوعی 500 تا 600 میلیون نفر در دنیا معرفی شدن. جالبه که جدیداً جمعیت هند از چین زده جلو. من اینو نمیدونستم.
منم نمیدونستم. الان فهمیدم.
هند فکر میکنم که همون خبری که گفتیم دیگه بل. این آمارا رو جابجا میکنه قطعا.
ممنونم. و خبر خوشتر این که امروز دو بانوی موفق در عرصه هوش مصنوعی مهمان ما هستن. خب آقای سروری بعدا معرفیشون میکنن دقیق تر، خانم زهرا سلیمی زاده و خانم سمیرا رویانی که هم بنیانگذار یک مؤسسه آموزشی هستن در حوزه هوش مصنوعی که حالا بعد بیشتر باهاشون آشنا میشیم و در مورد موضوع هم که قرار هست آموزش نسل جدید رو در مورد صحبت بکنیم
یا آماده سازی نسل جدید برای عصر هوش مصنوعی.
درسته. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اما برای اینکه از خبرهای تازه تر در حوزه هوش مصنوعی با خبر بشیم، پیشنهاد میکنم آقای توحیدی نسب رو همراهی کنیم.
بله.
ایشون به روزتر در واقع خبرها رو دنبال میکنن و ما رو در جریانش قرار میدن.
بله، مصطفی توحیدی نسب.
بشنویم.
سلام، اینجا هوشیار رادیو اقتصاد، من مصطفی توحیدی ام. خیلی بی مقدمه بعد از یه غیبت تقریبا یه ماهه بریم ببینیم هفته‌ای که گذشت چه خبرهایی بود توی دنیای تکنولوژی و هوش مصنوعی. این هفته قراره یه زلزله مالی سیلیکون ولی رو به هم بریزه. تمام نگاه‌های بازار سرمایه به گزارش مالی انویدیا است. خود انویدیا پیش بینی کرده که درآمد سه ماهش به 65 میلیارد دلار قرار برسه، یعنی یه چیزی در حدود 67% رشد نسبت به سال قبلش. حالا جالب اینجاست که سرمایه گذارا به جای خود هوش مصنوعی دیگه دارن روی زیرساختای فیزیکی مثل انرژی و مراکز داده تمرکز میکنن. خود انویدیا اعلام کرده که نسل جدید تابش‌های خودش رو قراره با معماری رابین تا اواخر اسفند معرفی کنه که قرار گویا جهان رو شگفت زده کنه. از اون طرف هم دوتا قول قدیمی تکنولوژی یا دوتا رقیب قدیمی دنیای تکنولوژی یه اتحاد استراتژیکی با هم بستن سر تولد دوباره سیری که بعد از سالها انتظار بالاخره اپل تسلیم شد و برای هوشمندسازی آیفون به رقیب قدیمیش پناه برده. طبق گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده، اپل رسماً جمینای گوگل رو برای قدرت بخشیدن به نسخه جدید سیریش توی iOS 26.4 انتخاب کرده. اهمیت این قرارداد مولتی میلیارد دلاری چیه؟ ببین، شما توی اشل کلان اگر گوشی هوشمند داری، سیستم عاملش یا اندرویده که مال گوگله یا iOS که مال اپل که الان رفته دوباره از جمینای گوگل استفاده میکنه. بنابراین گوگل پادشاه بیرقیب هوش مصنوعی توی موبایل میشه. دقیقا تو همین بازه زمانی که این شرکت ها دارن رشدای میلیارد دلاری میکنن، اوپن ای آی یه ضرر سنگین 14 میلیارد دلاری توی سال 2026 رو داره تجربه میکنه. دقیقا به همین دلیله که استراتژی خودش رو کاملا تغییر داده. در واقع الان توی دوران گذار اوپن ای آی از چت بات به همکار هوشمند یا دستیار هوشمند است، یعنی اصطلاحاً ای آی ایجنتس. اولین نشانه های این تغییر استراتژیک خبر معرفی پلتفرم فرانتایر بوده. یه سیستمیه برای استقرار دستیارای هوش مصنوعی که به جای حرف زدن خیلی جدی دیگه دارن کار میکنن، مثلا کد نویسی به صورت مستقل انجام میدن، مدیریت فروشتون رو به عهده دارن، یا خیلی حرفه‌ای دیگه ادمینن، از یه چت بات دیگه رسما عبور کردن. اوپن ای آی با قولای مشاوره‌ای جهان متحد شده، مثل مکنزی و بی سی جی، تا این ابزارا رو وارد بدنی شرکت‌های بزرگ کنه و از بحران مالی خارج بشه. توی آمریکا اینا اینجوری دارن توی سر و کله هم میزنن. از اون طرف چین خیلی جدی با مدلای متن بازش در تعقیب آمریکاست. توی حوزه مدل‌های زبانی الان دیگه فقط چت جی بی تی و اینا مطرح نیست. مدل‌های چینی مثل جی ال ام 5 و کیوون توی هفته‌ای که گذشت تونستن توی بسیاری از بنچمارک‌ها از مدل‌های آمریکایی سبقت بگیرن. نکته کلیدیش اینه که 80% استارتاپ‌های جدید به دلیل هزینه کمتر به سمت مدل‌های متن‌باز چینی کوچ کردن. داریم راجع به اختلاف قیمتی صحبت میکنیم که حدود 1/7 قیمت مدل‌های کلوده که البته اختلاف قابل توجهیه. من مصطفی توریدی‌ام و شما شنونده برنامه هوشیار هستید از رادیو اقتصاد. سعی کردم خبرهای مهم حوزه هوش مصنوعی رو توی هفته‌ای که گذشت براتون خیلی فشرده و جمع و جور آماده کنم. وقتتون بخیر، خداحافظ.
خب اینم از خبرهای هوش مصنوعی و صحبت‌های آقای توریدی نسب که شنیدیم و اما مهمانای عزیزی که ما رو همراهی می‌کنند و بانوی عزیز و موفق که
اول بپرسیم کجایی.
خوشحالم که نه همین که خانم هستن کافیه. این آخر سالی ما بیشتر داریم آمار حضور خانم‌ها در هوش مصنوعی رو می‌بریم بالا به کمک آقای سروری. خانم سلیمی‌زاده و خانم رویانی رو بیشتر برای ما معرفی می‌کنین تا بریم گفتگو باهاشون شروع.
بله، همونطور که گفتید دوتا بانو هستن که در واقع هم بنیانگذار آکادمی هستن در حوزه هوش مصنوعی.
مؤسسه و آکادمی رو بگیم،
آموزشگاه.
و این که خب به هر حال آموزششون خیلی مهم هست در حالا به خصوص نسل بعدی. ما سعی می‌کنیم که امروز با دو بانو گفتگو کنیم، ببینیم برنامه‌شون چیکار کردن، روی چی بیشتر تمرکز کردن و چالش‌ها چیه، فرصت‌ها چیه و از آینده‌اش بگیم.
ممنونم. آقای دکتر، شما ارزیابیتون چیه از روند آموزشی نسل جدید؟
ببینید، آموزش هوش مصنوعی لایه‌های مختلفی داره. یه وقت لایه کاربرد داریم صحبت می‌کنیم. حالا این لایه کاربرد می‌تونه پرامپت نویسی یا درست درخواست نویسی باشه یا استفاده از طریق API ها و برنامه نویسی با هوش مصنوعی باشه. این بخش اول موضوع. بخش دوم که بسیار مهمتر هستش، چگونگی استقرار آن پریمیس یا به صورت محلی در سرورهای محلی از مدل‌های هوش مصنوعی، چگونگی آموزش دادن یا ترین کردن، چگونگی تنظیمات دقیق یا فاین تیون کردن، چگونگی استفاده از اونها در مدل‌های در شناخت مدل‌های مختلف به عنوان ایوالویشن یا ارزیابی یا جاج یا قضاوت یا استدلال یا تحلیل و ایجاد تفاوت در اینها. لایه برنامه نویسی هوش مصنوعی لایه بعدیه. اگه به لایه‌های زیر ساخت بریم، ایجاد مدل‌های ریاضی مورد نیاز برای LLM‌ها یا مدل‌های زبانی بزرگ و نهایتاً بحث‌های ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، بینایی ماشین و
گسترده.
خیلی گسترده است.
ولی مثلا می که از چه سنی بهترین آموزش‌ها شروع بشه و آماده بشه؟
تو دنیا راستش قبل از LLM ها، قبل از مدل های زبانی بزرگ، لوگو تو دنیا که حتما همه آشنا هستیم با اسباب بازی‌هاش، مسابقات جهانی روبوتیک و کلاس های جهانی روبوتیک حتی تو ایران هم داشت و داره، یعنی حداقل تا پارسال میدونم داشت، الان نگم داره. اینجوری بود که بچه‌ها در سن‌های 5 سال 4 سال میرفتن با لوگو و ربات، یعنی با امکانات مختلفی که رو هم قرار میدادن، اسباب بازی‌های روبوتیک ایجاد می‌کردن. پس اینکه سن آشنایی با هوش مصنوعی در واقع چه سنی هست، من تصورم اینه که از 4 سالگی 3 سالگی بسته به هوش بچه امکان پذیر هستش که این کار. البته یادمون نره آموزش ها برای بچه ها حتما باید از طریق بازی ها باشه. من یادم میاد سالها قبل، خیلی قبل، وقتی ما زبان برنامه‌نویسی برای بچه‌ها، اون زبانم جالبه، اسمش لوگو بود، یه لاک پشتی بود، یه زبان ریکرژن، یعنی زبانی بود که برگشت پذیر بود برای بچه‌ها بود. اینا یه لاک پشتی بود، میگفتن دو تا قدم برو بالا، چهار قدم بچرخ، و با اون دایره میکشیدن یا تصاویر مختلفی رو باهاش میکشیدن. اونم از طریق بازی بود. برای سنای پایین یا بچه‌ها حتما باید از روش‌های آموزش از طریق بازی انجام بدیم. همه آنچه که گفتم اگر فقط در فاز تئوری و لایه کاربرد و استفاده از LLM های بیرونیه، از دید من خوبه ها، ولی دردی دوا نمیکنه. اما اگر براش محیط آزمایشگاهی دارای GPU برای استقرار آن پریمیس یا نصب محلی هوش مصنوعی وجود داره، اون وقت جای بسی خوشبختیه که حالا میخواییم بهش بپردازیم.
حالا هم شما هم آقای سروری فرزند دارید و حتما دغدغه اینو دارید که آشناشون کنید با فضای هوش مصنوعی. بله. شما کاری کردین آقای سروری؟
بله، خب حالا سامیار به خصوص کلاسای برنامه‌نویسی میره، ولی خب هنوز ترکیب با هوش مصنوعی نشده، ولی فکر میکنم که
چند سال میشه؟
7 سال میشه کلاس اول میشه، ولی خب کلاسای برنامه‌نویسی که حالا آنلاین
چه جالب بوده. چه سالی؟ 98؟
متولد 98. آره
منم هانا جانا 98.
آره بچهای امروز دیگه متفاوتن و نسلی ان که با دیجیتال بزرگ شدن.
آره
بسیار عالی. موضوع خیلی جذاب و شنیدنی میتونه باشه این بحثی که قراره در موردش صحبت بکنیم، موضوعی که قراره در موردش صحبت بکنیم، آماده سازی نسل جدید برای ورود به عصر دنیای هوش مصنوعی. به نظرم مهمانمون رو بیش از این معطل نگذاریم، بریم صحبت کنیم باهاشون در برنامه هوشیار. موافقین؟
بله.
بله.
خب خانوما خیلی خوش اومدید و خوشحالم که دو بانوی موفق امروز مهمان ما هستن در هوشیار، خانم سلیمی زاده و خانم رویانی.
به ترتیب دیگه سن و سال که نمیریم،
نه دیگه نمیشه سن و سال اینجا.
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، سلامت باشیم. تشکر.
تعارف نکنیم
بکنم خدمت شنونده های عزیز و میزبانان برنامه. همونطور که فرمودن، میخواییم در مورد آماده سازی نسل آینده برای عصر هوش مصنوعی صحبت بکنیم. برای این موضوع باید اول یک مرزبندی بکنیم، این که نسل آینده چه کسانی هستند. نسل آینده نسل زد و آلفا هستند که خب به لحاظ زمانی هر 15 سال یک بار رو ما یک تقسیم بندی براشون داریم.
قبل از اینکه حالا بخواید حالا وارد این جزئیات بشین، کم بیشتر با خودتون آشنا بشین، این که آموزشگاهتون رو از چه زمانی تأسیس کردین، اصلا رشته تحصیلی خودتون چیه و چی شد که به این فکر بیفتین یک مجموعه آموزشی رو تأسیس بکنین و بخواید با این نسل کار کنین؟
بله، البته خب آکادمی رو از سال 1401 راه اندازی کردیم. رشته تحصیلی بنده در حال حاضر، حالا من سالها درگیر فرزند پروری بودم، اینه که با تأخیر مقطع دکتری رو شروع کردم، در حال تحصیل مقطع دکتری هوش مصنوعی هستم، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی. و دلیل این که احساس نیاز کردم که در آموزش این حوزه قدم بگذاریم این نبود که در این حوزه بکریه، اتفاقا خیلی سریع دست‌های زیادی وارد این حوزه شدند با تجربه شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی متعددی که وجود داشت، اما وجه تشابه بسیاری از اونها این بود که مسیر رو اشتباه می‌رفتند و همچنان به اشتباه در حال پیمایش هستند. و همونطور که فرمودن مجری عزیز برنامه، متأسفانه اومدن بیش از حد ساده انگارانه به موضوع نگاه کردن و آماده سازی این نسل رو و آموزش نسل آینده رو اصطلاحاً تا سطح کاربر بودن و مصرفگرا بودن تقلیل دادن، که خب این یک نگاه بسیار خطرناکه و باعث میشه که ما پیشا پیش آینده آینده سازانمون رو تخریب بکنیم. به این دلیل که به هر حال من در این رشته از ابتدا کلن این رشته رو تحصیل کرده بودم، خودم فرزند داشتم و واقعا احساس مسئولیت کردم، و با توجه به اینکه سالها در مقوله آموزش و سالها در قامت یک معلم ظاهر شدم، خیلی احساس نیاز می‌کردم که تا حدی که امکانش رو دارم جلوی این مسیر اشتباه رو بگیرم.
خب با همکارتون.
خانم رویان شما بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجریان محترم برنامه. خب توی آکادمی با خانم سلیم‌زاده با هم از سال 401 کار آموزش هوش مصنوعی رو شروع کردیم. قبل از اون خب سالها تو حوزه آموزش و سیستم‌های آموزشی خب منم کار کردم و خب یکی از دغدغه‌های من هم در واقع حالا غیر از بحث آموزش هوش مصنوعی سیستم آموزشی هست که توی کشور ما واقعا ایرادات بسیار بزرگی داره، از جمله اینکه بچه‌های ما تو سیستم آموزشی ما تحلیل مسئله یاد نمیگیرن، حل مسئله یاد نمیگیرن، تفکر انتقادی، تفکر الگوریتمی یاد نمیگیرن و اینا چیزاییه که زیربنای هوش مصنوعیه. و خب نسلی که ما باهاش روبرو هستیم، خب خود من یه فرزند نسل زدی و یه فرزند نسل آلفایی دارم و این تفاوت‌ها رو کامل از نزدیک مشاهده می‌کنم. نسل زد نسلی هستن که بیشتر استفاده کننده هستن، اما نسل آلفا دیگه فقط استفاده کننده نمیتونن باشن، اونا باید بتونن طراح باشن، بتونن خلق بکنن هوش مصنوعی رو. اگر بخوام
بگم من دارم با تعداد زیادی آدم نسل زد توی استارتاپ ها کار میکنم تو همین زمینه، انصافا هم بخش زیادی از نسل زد چراییه براشون مهم بوده و واقعا من پدیده های عجیب و غریبی تو لایه زیر ساخت دارم خوشبختانه میبینم که روی حوزه خود درک مثلا بینایی ماشین، چون بخش ریاضیش خیلی اهمیت داره، سرمایه گذاری زیاد رو بخش ریاضی و مدل سازی ریاضیه، یعنی میخوام بگم نسل زدم الان واقعا اون کاربریه به تنهایی راضیشون نمیکنه. شاید توی رشته‌های غیر تخصصی اینطور رو ببینیم، ولی توی رشته‌های تخصصی وقتی که یه خود نزدیکتر میشیم به صنعت و موضوع، واقعا من چیزایی میبینم که پدیدن.
بله دقیقا، کسایی که علاقه‌مند بودن و رفتن دنبالش. حالا اگه بخوایم عمومی در نظر بگیریم، میگم جوانایی که تو این حوزه بهش واقعا علاقه‌مند بودن و رفت. ولی خب دیگه نسل آلفا نمیتونیم تقسیم بندیش کنیم بگیم اونایی که علاقه من بودن، نیاز همه است، یعنی همه
باش بزرگ شدن.
دقیقاً
استقبال میشه، یعنی استقبال خوبی رو شاهدش هستین برای این دوره های آموزشی؟
حالا ما بحثی که میخوایم اینجا مطرح بکنیم بیشتر همون بحث درستیه، در واقع گام گذاشتن توی حوزه آموزش هوش مصنوعیه. ببینید مثلا آقای بزرگ مهری فرمودن که از 4 سالگی دوره هایی که خود لگو برگزار میکرد، دقیقا من پسرم هم اونجا میبردم، با داستان، یعنی داستان تعریف میکردن و با بازی فقط بچه ها اونجا یه چیزی میساختن، یه چیزی در واقع خلق میکردن.
و جالبه در طول تاریخ، در طول تاریخ بشر از داستان و روایت و بازی بیشترین میزان آموزش رو دریافت کرده.
دقیقاً. حالا اینکه ما بتونیم چطور حالا در سطح پیش از دبستان و دبستان این تفکر الگوریتمی و تفکر انتقادی و حل مسئله رو به بچه آموزش بدیم، و این با ابزار دادن دست بچه متفاوته، و چیزی که الان یه ذره در واقع تو خانواده ها اشتباه گرفته میشه، خب حالا اینکه باید بچه‌ها تو این نسل در واقع با ابزارها کار بکنن، این نیست. یعنی ما چه تو سیستم آموزشی رسمیمون چه غیر رسمیمون باید روی این کار بکنیم. خیلی چیزای ساده، با یه مثال ساده، اینکه مثلا ما از بچه بخوایم که توی حالا سطح دبستان که بیاد فرایند یک درست کردن یه ساندویچ رو بنویسه، و بعد که نوشت بگیم خب حالا بیا اینو اجراش کن، و توی این اجرا ببینه که کجا اشتباه کرده. مثلا اگر گفته که خب حالا اینجا نونو بذاریم، آیا قبلش گفته که نونو باید از توی نایلونش هم در بیاریم، که توی این فراینده یاد بگیره که سیستم یا کامپیوتری که ما ازش قرار استفاده بکنه دقیقا دستورات رو اجرا میکنه، و این دستورات چطور باید نوشته بشن، چطور منطقی باشن، چطور ما رو به اون هدفه برسونن.
الگوریتم بگه.
بله بله. حالا این چطور اینا رو ما توی سطح دبستان بتونیم با بازی، با آموزش‌های ساده و تقویت، یعنی که خلاقیت بچه رو از بین نبریم با ابزار دادن بهش.
از چه الگوهایی استفاده می‌کنید؟ این مهمترین سوال منه. یکی از اتفاقاتی که ما تو ایران خیلی وقت من مشاهده می‌کنم و باهاش مشکلم دارم به شدت، این که قبل از اینکه دیپ یا عمیق بشیم رو آنچه که خرد دنیا به دست آورده سعی میکنیم ابداع کنیم. ابداع چیز خیلی خوبیه، ولی پس از مطالعه و درک آنچه که میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه، از چه مدلی اقتباس میکنید یا الهام میگیرین؟ از چه الگوهایی؟
ببینید، ما البته خب در نظر بگیرید تفکیکی که ما بین مخاطبانمون داریم، در حال حاضر آموزش به نسل آلفا رو ما در دست مطالعه داریم و تحقیقاتی رو انجام دادیم، مقالاتی در این زمینه احسن. منتشر شده.
احتمالاً از ایلیسیت هم استفاده کردید برای مطالعه.
ولی خب تا این مقطع بیشتر به نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های خاص، به نیروی کار آموزش‌هایی رو دادیم که به عنوان دستیار چگونه به هوش مصنوعی نگاه کنن و به موازات اون ما به موازات اون ما درخواست‌های بسیار بیشتری داشتیم برای آموزش به نسل، حالا اواخر نسل زد و مخصوصا نسل آلفا. خانواده ها خیلی به تکاپو افتادن که فرزندانشون رو برای نسل آینده و برای عصر آینده آماده بکنن. خب به همین دلیل ما دیدیم که خب یک مقداری شاید زودتر پرونده آموزش به نسل گذشته و نسل، حالا نسلی که در حال حاضر نیروی کار هستن، شاید بهتر باشه زودتر پرونده اونو ببندیم یا لااقل باریکترش کنیم، برش کیکش رو باریکتر کنیم و بپردازیم به این نسل آینده. به اهمیت
کمک شاید بتونم بکنم، یکی هاروارد، یکی گوگل، یک مجموعه بسیار بزرگ از آموزش‌های هوش مصنوعی رو برای سنین مختلف طراحی کرده و جالب اینه آنلاین آرش و گواهی معتبر گوگل یا هاروارد میگیرین و رایگان. حالا اینم بگم،
البته در ایران هم مشابه این استارتش زده شده
و آغاز شده.
بله آغاز شده و تا یک مرحله پیش رفته، شروع خوبی هم داشته، یعنی شروع درستی داشته. مهمتر از همه که خب شاید خیلی از دانش آموزان و خانواده هاشون آشنایی داشته باشن باهاش.
ممنونم. حالا آقای سوری لطفا این بخش رو جمع‌بندی بکنین تا بله. بخش دوم گفتگو رو هم شروع کنیم با خانم.
بله حالا من دوست داشتم ببینم چه دوره‌هایی رو آموزش میدن که حالا تو بخش بعدی حتما میشنویم. در مورد مسیر خودشون گفتن و حالا از حل مسئله گفتن که خیلی مهمه. جالبه، تیم کوک مدیر عامل اپل گفته بود من آدمایی رو میارم که مدرک دانشگاهی براش مهم نیست و بتونم مسئله
کلا
رو حل
تو دنیا تو اپلیکیشن ها یا فرم های استخدام دیگه کسی ازت مدرک نمیپرسه.
آره چی بلدی؟
این که این تو کشور ماست که هنوز کنکور دغدغه اصلیه و مهمه. که راستش اینم بگم، کسی از دید من باید بره دکترا که یا میخواد پژوهشگر بشه یا میخواد مدرس شه، وگرنه برای مدیران اجرایی برتر دنیا میرن رده های MBA DBA، یعنی مدیریت مهارتی یا در واقع دکترای مهارتی. آره درست میگی،
دقیقاً. و تحلیل مسئله رو گفتن، از تفکر انتقادی گفتن که خب خیلی مهم هستش و اینکه بچه‌ها بتونن طراح باشن، خلق بکنن، و همینطور از اینکه از چه سنی شروع کنیم و مدل‌ها چی هستش، به فرایندها و الگوریتم اشاره داشتن و دوره‌هایی را هم اسم بردن. حالا در بخش بعدی حتما مرور می‌کنیم که آموزششون چی هست و آره چیکار می‌کنن.
بسیار عالی، ممنونم. حالا یه فرصتی داریم و بعد بخش دوم گفتگو رو شروع میکنیم با خانم زهرا سلیمی‌زاده و خانم سمیرا رویانی که هم بنیانگذار یک مؤسسه آموزشی هستند در حوزه هوش مصنوعی. سلیمی زاده، خانم رویانی، اصلا چطور شد با هم آشنا شدین؟ تو دانشگاه بودین یا اینکه اصلا چی